اوژن تقدیم می‌کند.
قزوین سالها شاهد عبور و مرور تجار و سیاستمداران و سربازان ایرانی و خارجی بوده و کاروانسراها و مهمانخانه‌های متعددی در این شهر ساخته شد که مسافرین مهمی رو میزبانی کرده. سالهای آخر دوره قاجار بنایی در میان این شهر ساخته میشه. این بنا شاهد حوادثی بوده که جز در و دیوار اون که رازدارش هستن کسی قادر به سخن گفتن دربارش نیست. به شماره گرند هتل قزوین در رادیو نیست. خوش آمدید.
تاریخ و ریشه شهر قزوین به دوران ساسانیان باز می‌گرده. قزوین رو یکی از شاهان ساسانی به نام شادشاپور برای جلوگیری از تهاجمات دیلمیان بنا کرده و موقعیت این شهر از قدیم الایام به عنوان حافظ معبر از طبرستان یعنی مازندران کنونی به سواحل دریای خزر اهمیت داشته.
همزمان قزوین شاهراه اقتصادی جاده ابریشم سالها محل گذر تجار و بازرگانانی بود که کالاهای خود را از شرق به غرب می‌بردند. دشت قزوین بر سر راه‌های ارتباطی و انتقال تمدن‌های شرق و غرب ایران واقع بود و اقوام و مهاجمین مدام در این دشت در تردد بودند.
تا قبل از دوره صفوی قزوین اوج و افول‌های زیادی رو به چشم دیده. حمله اعراب باعث سقوط قزوین میشه، اما به علت موقعیت جغرافیایی استراتژیکش دوباره شکل میگیره و مجدد به عنوان یکی از ترانزیت‌های بزرگ کالا و یکی از شهرهای تجاری ایران قدرت نمایی میکنه. یک زلزله مهیب در سده ششم و حمله مغول‌ها به ایران در سده هفتم شهر رو به یک نیمه ویرانه تبدیل می‌کنه تا دوره صفوی که قزوین به عنوان پایتخت ایران انتخاب میشه. مهدی چیتسازها
در مورد اینکه چرا این شهر پایتخت میشه، خب اینجا هم گمان زنی زیاده، ولی طبیعتاً مهمترین دلیلی که براش ذکر شده دلیل امنیتیه. یعنی صفویان خب پایتختشون تبریز بود و در دوره شاه اسماعیل، در دوره شاه طهماسب خب مشکلاتی که با عثمانیان داشتن در اونجا و نزدیکیشون به مرزهای عثمانیان باعث شد که در نهایت صفویا تصمیم بگیرن که به مرکز ایران بیان. و اون زمان حالا چون یه جورایی قزوین تفرجگاه بوده برای شاهان صفوی، می اومدن اونجا، در نهایت تصمیم میگیرن که بیان قزوین و قزوین رو پایتخت کنن. ولی خب شهر اون موقع خیلی اوضاعش روبران نبوده، اینا مجبور بودن که دوباره بیان یه ساخت و سازی بکنن و همین باعث میشه که دوباره شهر که یه مدتی بود در دوره تیموریان میشه گفتش که تقریبا دیگه رونقش رو از دست داده بود و یه حالت نیمه ویرانه‌ای پیدا کرده بود، تو این دوره دوباره ساخت و سازها شروع میشه و شهر یک باره از یه شهر خیلی نیمه ویران تبدیل میشه به یک بالاخره مرکز حکومت و خیلی گسترش پیدا میکنه.
قزوین کمتر از 50 سال یعنی از سال 926 تا 970 شمسی پایتخت ایران میمونه و بعد از اون صفویان به اصفهان میرن و ایران دوره‌ای رو سپری میکنه که در ابتدای عصر ارتباطش با اروپا است. در دوره قاجار و آغاز پایتختی تهران هم این روند ادامه داره. مبادلات تجاری پای گردشگر، توریست و حتی دیپلمات و تاجر رو به ایران باز میکنه. با فرمان ناصرالدین شاه مبنی بر معافیت اقلیت‌ها از پرداخت مالیات هم اقلیت‌های مختلفی چون زرتشتی‌ها وارد بازار کار و تجارتخانه‌ها و بازرگانی و بانکداری میشن.
رازیه رحمانی:
قزوین در دوره قاجار موقعیت مناسبی داشت برای کار تجارت به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی که داشت و تاجرین مختلفی از شهرهای مختلف قزوین می اومدن برای کار تجارت و در همین جا هم ساکن می شدن. تعدادی از خانواده های زرتشتی هم از شهر یزد به قزوین مهاجرت کردن برای کار که معمولا بیشترشون در محله بلاقی و خیابان نادری ساکن شدن. کارهایی هم که انجام می دادن، مغازه بزازی داشتن، تجارتخانه داشتن در کاروانسرای وزیر، تجارتخانه به نام شرکت پارسیان که یکی از مؤسسانش ارباب بهمن بود که در واقع ایشون خدمات زیادی رو در قزوین انجام داد.
در سال 1259 شمسی به دستور مستقیم ناصرالدین شاه ساخت یک مهمانخانه مجلل و نوین در قزوین شروع میشه. این مهمانخانه یکی از اولین هتل‌های مدرن و اروپایی در ایرانه که ساخته میشه تا میزبان توریست و تجار خارجی در ایران باشه و به مهمانخانه بزرگ قزوین شهره میشه. امکانات و اهمیت اون به حدی بوده که الگوی ساخت هتل‌های بعد از خودش در قزوین میشه.
در دوره جنگ جهانی اول، یعنی بازه زمانی 1293 تا 1297 شمسی، نیروهای بیگانه به علت نزدیکی قزوین به پایتخت در اونجا مستقر میشن. به روایت لیونل چارلز دانسترویل، کثرت نیروها جای خالی در شهر باقی نگذاشته بود. با اتمام جنگ جهانی اول، کشورهای صاحب جنگ سعی کردند تا جای پای خودشون رو در ایران محکم‌تر کنند و به نوعی کنترل قزوین به دست انگلیسی‌ها می‌افتاد.
مهدی چیتسازها.
جنگ جهانی اول هم تموم شده، تقریبا همه دنیا اوضاعش خیلی روبرا نیست، اینجا بدتر و اوضاع کشور و به تبع اون قزوین هم همچین اوضاع مساعدی نداره. شهر پر است از نیروهای روسی و انگلیسی که حالا با هم دیگه رقابت سختی هم داشتن و خب این طبیعتا روی اوضاع نابسامان اقتصادی هم تأثیر منفی داره. با این حال تو همین اوضاع احوال کامران میرزا رئیس بلدیه قزوین میشه و اونطوری که حالا از اسناد اون دوره مشخصه قصد داشته که تغییر و تحولی هم در شهر ایجاد کنه، یه جوری همکاری با حالا اون طبقه متمول یا کسایی که دستشون به دهنشون میرسیده برای اینکه بتونن شهر رو یه تغییراتی توش بدن. حالا شاید به همین جهت بوده، شاید هم صرفا تصمیم شخصی بوده. به هر حال یکی از خاندانای پولدار زرتشتی ساکن قزوین به نام ارباب برزوی شاپور پارسی که حالا بعدن فامیلیشون رو به مهرشاهی تغییر میدن، ایشون تصمیم میگیره که یک هتلی با معیارهای روز جهان تو شهر بسازه. خاندانای زرتشتی البته از قدیم تو شهر بودن بیشتر، اما خاندان ارباب برزو احتمالاً از مهاجران جدیدتری بودن که اونجا آمده بودن. بعضی ها میگن از یزد اومده بودن و با همون ارباب جمشید معروف تهران نسبت داشتن، یعنی پسرعمویی بودن یه همچین چیزی.
پرویز مهرشاهی و سالک سیدوف نوه و نتیجه ارباب برزو داستان مهاجرت اون رو اینطور تعریف میکنه.
پدر بزرگم بوده، اصالتا اهل یزد بودن و زرتشتی هم بودن. خب اون موقع اینا تاجر بودن در اونجا، به چهار تا پسرعمو تصمیم گیرن که مهاجرت کنن به این طرف. که سه تاشون تهران میمونن، یکیشون میاد قزوین. پدر بزرگی من قزوین انتخاب کرد به خاطر اینکه قزوین اون موقع تقریبا شاهراه بوده دیگه، شمال و جنوب و غرب از قزوین باید رد میشدن.
سال 1294 که پدر بزرگ من دنیا اومد، اونا در قزوین مستقر بودن، از نسب مهرشاه بودن و حالا هر بردو هم مثلا در واقع ارسیه خودش رو مثلا همراه خودش میاره که قزوین که اینجوری که از با بزرگ اینا شنیده بودم ظاهرا 3000 تومن بوده، 3000 تومن همون سال 1290 که میاره قزوین و همه این سرمایه گذاری رو انجام میده، به فامیلیشون رو مهرشاهی میذارن.
ارباب برزو که از همکارهای ارباب بهمن سازنده مهمانخانه بزرگ قزوین بود و نسبت فامیلی هم به اون داشت، در اواخر قاجار و در محدوده سال 1299 شمسی شروع به ساخت بنای گراند هتل قزوین میکنه. مهدی زندپور.
ارباب برزوی شاهپور پارسی با طرح استاد علی جولای ساختمان گراند هتل رو میسازه. البته در این دوره کانسپت گراند هتل توی شهرهای دیگه هم پا میگیره و گراند هتل تهران توسط باقرخان قفقازی، گراند هتل انزلی توسط موسیو دیمیتری یونانی و گراند هتل تبریز با مدیریت آقای توفیق ساخته میشن.
از زبان راضیه رحمانی، کارشناس گردشگری، و مهدی چیتسازها، سازنده مستند گراند هتل میشنویم که موقعیت مکانی گراند هتل به چه شکل بوده و در کجا واقع شده.
گراند هتل در غرب مجموعه دولتخانه صفوی قزوین ساخته میشه. زمانی که قزوین پایتخت بوده در دوره صفویه، این بخش از شهر در واقع ارگ سلطنتی شاه طهماسب ساخته میشه که شامل کاخها و باغهای حکومتی بوده. وقتی که پایتخت از قزوین به اصفهان منتقل میشه و به ویژه در دوره قاجار زمین‌های دولتخانه رو تفکیک می‌کنن، یک بخشش بر اثر توسعه شهری و خیابان‌کشی‌ها از مجموعه کلاً جدا می‌افته و یک بخشش به فروش میرسه به افراد حقیقی و یک بخشش هم در اختیار دولت باقی می‌مونه. این قسمت از دولتخانه رو ارباب برزو خریداری می‌کنه که گفته میشه یک ساختمان یک طبقه‌ای در اونجا قرار داشته که در ادامش ارباب برزو میاد و ساختمان گرانت هتل رو میسازه.
ارباب برزو خلاصه گرانت هتل رو میاد در شرق خیابان پیغمبریه، در واقع ضلع غربی دولتخانه، توی زمینی به مساحت 3000 متر مربع میسازه. شمالش رو گاراژ اقتصاد بوده و جنوبش در واقع جنوب اون گاراژ اطمینان. هتل از سمت خیابون دو طبقه است و از سمت حیاط سه طبقه است. از طرف خیابون دو در ورودی و چند تا مغازه است. این سمت خیابون هم در واقع یک سری مغازه بودن. انتهای کوچه ضلع جنوبی هم ساختمان عدلیه قزوین بوده.
و معماری این عمارت باشکوه از زبان مهدی زندپور، پژوهشگر و معمار، و رازی رحمانی.
ساختمان گرانت هتل قزوین هم به شیوه سایر ساختمان‌های اداری، آموزشی و خدماتی اواخر قاجار و اوایل پهلوی یه پلان مستطیل شکل داره با یک محور میانی پرکار در وسط که از غرب رو به خیابان پیغمبریه و از شرق رو به حیات اختصاصی مجاور مجموعه صفوی شکل گرفته. برای هماهنگی با کانتکست و حل کردن سیرکولاسیون داخلی بنا، ساختمان به سمت خیابان نمای دو طبقه داره و به سمت حیات سه طبقه شده. یعنی به سمت دولتخانه صفوی طبقه زیرینش همتراز با حیات با جرزها و ستونهای آجوری حجیم و تاق تویزه ساخته شده و هرچی که بنا به سمت بالا میره سبکتر میشه تا به بام شیروانی میرسه. این موضوع حتی توی ستونهای طبقه همکف و اول شرقی رو به بالکنهای سراسری قابل مشاهده است که طبقات بالا ستونهای نازکتری دارن.
این به خاطر اختلاف سطح بین خیابان و حیات هتل هستش. در چوبی گرانت هتل دو طرفش روکوب‌های چوبی داره و در بالاش یک تابلوی چوبی هست که روش نوشته شده مهمانخانه بزرگ که در واقع همون ترجمه گرانت هتله. بعد از ورود از این در با چند تا پله شما به طبقه میانی میرسین که یک تالار ستوندار با سقف‌های تاق و تویزه است که رستوران هتل بوده و میزها و صندلی‌های چوبی رو در اونجا می‌گذاشتن. از اینجا هم میتونید به طبقه بالا دسترسی داشته باشید و هم به حیاط. اگر که به طبقه بالا بخواید برین با پلکان‌های چوبی دو طرفه‌ای که به سمت بالا میرن و به شکل مارپیچ هستن میتونید بالا برین و بالا که برسین یک اتاقی هست که روبروش پنجره‌های بزرگی رو به حیاط هست که شیشه‌های رنگی دارن و در راست و چپتون دوتا راهرو که 18 اتاق هتل تو این راهروها قرار دارن. داخل هر کدوم از این راهروها هم برین به صورت غرب و شرقی اتاقها قرار گرفتن که همشون بالکن دارن. یک سری از اتاقها به سمت خیابان و یک سری از اتاقها به سمت حیات ایوان دارن که مهمانها میتونستن استفاده بکنن.
بعد از در دیگه وارد لابی هتل میشیم که به سمت شرق با یه پیش اومدگی داخل حیاط و یه پنجره سراسری چوبی با شیشه های رنگی یادآور پنج دریا و شاهنشین های خونه های ایرانی، این ارسی های قدیم. در این حال استفاده از فرم منحنی و شیشه های رنگی و بدنه آبی آسمانی یه اشاره هایی هم به معماری روز اروپایی مثل آرت نوو داره. وسط این فضام یه چشم بیزی شکل پله های ارتباطی به زیر زمین رو ایجاد کرده. طبقه زیر زمین با ستونهای حجیم و تاق تویزه خفته با نگاهی به بناهای صفوی دولتخانه شکل گرفته و همتراز حیات سرسبز هتل. آجرکاری تزئینی داخل بنا و البته نمای شرقی در بعضی فضاهای هتل خیره کننده است. مثلا راهروی میانی با سقف چوبی لوزی شکل پوشیده شده بوده و امتداد اون شیشه های رنگی لابی فضای تقسیم بالا رو هم نورانی میکرد.
و حیات هتل از زبان پرویز مرشاهی، نوه پسری ارباب برزو.
حیات چراغ مرق داشت تقریبا 3000 متر بود دیگه، 700 متر بنا بود. یه حوض بودش اون وسط بعدی چهار تا باخته بود، چهار طرفش درخته کنار قدیمی بوده، یه همه جو درخت بوده دیگه، درخت میزه نداشت دیگه، تاری همشون درخته قدیمی، اینش ما رو شهربانی اینا تو اونجا تو هر که سلطنتی بود دیگه، اول اول طریقه خودش تقریبا ساخته، بناشون پلکانش که میره بالا و دونه و این چیزاش، واقعا یه هتل مدرنی بوده زمان خودش.
و اتاقهای هتل؟
ده تا اتاق این طرف بود، ده تا اتاق اون طرف، 20 تا اتاق، دو تا راه رو. بعد یه پیک بالای اون سینما رو که راه رو ساختیم، اون ردیف روی اونم ما یه سری اتاق اضافه کردش به در من، که میشد 30 تا اتاق. مبلمانش که معمولی بوده، تخته فلزی بوده، توی هر اتاق دو تا تخت بوده، نمیدونم دو تا از این پاتختی ها بوده، حالت آلومینیوم که یه اصابیه میگه نارخوری کچوریشی شد، چهار پره تربن بسط اتاق بود، یه جالباسی و یه حباب تراغ و اینا، مثلا هم فکر هم بوده.
در همان ابتدای امر، گراند هتل قزوین میزبان یکی از ملاقات‌های مهم و سرنوشت‌ساز ایران میشه. راضیه رحمانی
در ماه‌های پایانی سال 1299 شمسی، رضا خان که در واقع فرمانده دیویزیون قزاق بوده، در روستایی در نزدیکی قزوین به اسم روستای آقبابا مستقر بوده که به دعوت جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال ایران، به گراند هتل میاد و در اتاقی که جنرال آیرونساید و چند افسر انگلیسی دیگه حاضر بودن به صحبت میشینن و در همونجا رضا خان متوجه میشه که انتخاب شده برای اینکه کودتا بکنه علیه قاجار و بعد هم که وقایع بعد از اون اتفاق میفته و حکومت پهلوی بر روی کار میاد.
سالک سیدوف
بوده 1299، طبقه دوم نداشته هتل هنوز و یه ساختمون رو روبروش بوده به عنوان مهمانخانه، بعدن عربو قردی میسیم یا بابو دوگونو میسیمشه به نام مهمانخانه خورشید معروف بوده که اون تخریب شده. این مهمانخانه که اون روبرو بوده با اونجا کار میکرده و هر دوتای ساختمون ها جزو هتل بوده. حالا اینکه ملاقات رضا شاه توی طبقه دوم قطعا نبوده و اینکه طبقه دوم هنوز احداث نشده بوده و یا تو طبقه اول بوده یا تو اون ساختمون روبرویه بوده و در هر صورت تو گراند هتل بوده.
در کتاب تاریخ 20 ساله ایران نوشته حسین مکی، روز ملاقات از زبان یکی از افسران قزاق و همراه رضاخان اینطور روایت میشه.
چند روز قبل از حرکت قزاق‌ها از قزوین به طرف تهران، نزدیک غروب آفتاب در یکی از خیابان‌های قزوین به اتفاق رضاخان میرپنج قدم زنان از هر دری صحبت می‌کردیم. رضاخان میرپنج پس از تشریح وضع عقب نشینی خود در جنگ‌های رشت، شروع به انتقاد از وضع سیاسی و اجتماعی کرده و گفت: باید ما دست به دست یکدیگر داده کشور عزیزمان را از این حال فلاکت و بدبختی نجات بدهیم و دیگر اجازه ندهیم که اجانب در آن تسلط داشته باشند. چون من از جایی خبر نداشتم و از بند و بست رضاخان میرپنج با اجانب بی اطلاع بودم، این اظهارات وی در من هیجانی تولید کرده. گفتم تا جان در بدن باشد در پیشرفت چنین منظور مقدسی خودداری نخواهم کرد. بالاخره پس از پیمودن یکی دو خیابان نزدیک گراند هتل قزوین رسیدیم. رضاخان میرپنج که در آن روز فرمانده قسمتی از آتریاد تهران بود، اظهار داشت که من در این مهمانخانه با یکی دو نفر وقت ملاقات دارم. خواهش میکنم شما نزدیک درب مهمانخانه بایستید تا من ملاقات کرده زود مراجعت نمایم و به اتفاق به سربازخانه برگردیم. رضاخان میرپنج از پله‌ها بالا رفت و بیش از نیم ساعت به طول انجامید. من آهسته از پله‌ها بالا رفته به جستجوی رضاخان از شکاف درب اتاق‌ها نگاهی دزدیده می‌انداختم، تا اینکه مشاهده کردم رضاخان میرپنج با جنرال آیرونساید، یک کلونل و یکی دو نفر از افسران انگلیسی دیگر مشغول مذاکره است. پس از مشاهده این احوال آهسته از پله‌ها پایین آمدم. تقریبا نیم ساعت دیگر رضاخان میرپنج هم پایین آمد و من ابداً به روی خود نیاوردم که او را در چنین حالی دیدم. رضاخان میرپنج گفت: خیلی ببخشید، مذاکرات ما قدری به طول انجامید و شما سرپا قدری خسته شدید، امیدوارم جبران نمایم. سپس قدم زنان به طرف سربازخانه حرکت کردیم. در بین راه رضاخان میرپنج دنباله اظهارات قبلی خود را گرفته و گفت باید کلیه افسران قزاق قزوین و تهران با یکدیگر متحد شده اجنبیان را از ایران خارج و ایرانیان اجنبی پرست را معدوم سازند. این اظهارات تا اندازه ای سوء ظن مرا رفع کرد و با خود خیال کردم که شاید ملاقات او هم با افسران انگلیسی برای اجرای این منظور بوده است. دو روز بعد من از رئیس کل اردوها امیر موثق مرخصی گرفته برای دیدن خانواده خود عازم تهران شدم. هنگام حرکت رضاخان میرپنج از من ملاقاتی کرده اظهار داشت که پس از ورود به تهران محرمانه با افسران ارشد قزاق مذاکره نمایید که بابا در این زمینه هماهنگ شوند و مساعدت نمایند. من هم که چند روز قبل به تهران رفته بودم بعضی از افسران را دیده بودم قول مساعدت داده بودند. من در پاسخ رضاخان گفتم که با افسران ژاندارمری هم مذاکره نمایم. رضاخان میرپنج گفت خیر ابدا لازم نیست، زیرا کسانی دیگر با آنها مذاکره کرده از طرف آنها خاطر جمع هستیم. همان روز رضاخان نیروهای خود را آماده حرکت به سمت تهران می‌کند. در 23 دی 1299 آنها به مهرآباد نزدیک تهران می‌رسند و در نهایت منتهی به کودتای سوم اسفند می‌شود.
قطعاً شنونده های همیشگی ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیو نیسته و فعالیت های فرهنگی بسیاری رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون چی که انتظار دارین. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیو نیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبک تو. خروج نیروهای نظامی از قزوین و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، شرایط شهر قزوین کمی آرام‌تر شده و ارباب برزو فرصت پیدا کرده تا سر و سامانی به گراند هتل بده. اولین چیزی هم که به ذهنش میرسه تامین برق برای اونجا بوده. رازیه رحمانی:
با خروج نیروهای نظامی از قزوین و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، شرایط شهر قزوین کمی آرام‌تر شد و ارباب برزو فرصت پیدا کرد تا سر و سامونی به گراند هتل بده و اولین چیزی هم که به فکرش افتاد تأمین برق بود. در زمانی که مردم از چراغ‌های نفتی استفاده می‌کردند و به محض غروب خورشید خیابون‌ها و گذرها کاملاً تاریک می‌شدند، ارباب برزو احتیاج داشت که اتاق‌های هتلش رو و حداقل خیابان جلوی هتل رو روشن بکنه و روز به روز هم هتلش بیشتر بر سر زبان ها می افتاد و مسافرین ایرانی و خارجی زیادی رو پذیرا بود و به همین خاطر تصمیم گرفت در سال 1306 یک موتور دویتس آلمانی و یک تراکتور بخره و کارخونه تولید برق کوچکش رو راه اندازی بکنه. اما در همون سال و کمی قبلتر از ارباب برزو، شخصی به نام حاج رحیم آقا قزوینی که یک تاجر موفق بود و کارخانه‌های زیادی رو راه اندازی کرده بود، از جمله در قزوین کارخانه‌های نخریسی و نختابی و آهنسازی و احتیاج به برق داشت برای کارخونه‌اش، اومد و برق رو وارد قزوین کرد و کارخونه‌اش رو تونست راه اندازی بکنه.
نیاز به تامین برق در شهر قزوین رقابتی را بین ارباب برزو و حاج رحیم آغاز کرد.
حاج رحیم آقا پشتیبانی اتحادیه اصناف رو داشت و از اون مهمتر پشتیبانی رضا شاه رو داشت، چون گفته میشد که رفاقتی قدیمی با رضا شاه داشت و حتی در زمانی که رضا شاه به دنبال حکومت بود از اون پشتیبانی و حمایت مالی کرده. همچنین در دوره‌های ششم و هفتم مجلس ملی هم نماینده بود. و بعد به قزوین اومد و سرمایه گذاری کرد و چند کارخانه ساختش. ولی ارباب برزو این پشتیبانی رو نداشت و همین باعث اختلاف شد و حتی کار به روزنامه ها کشید. چند ماهی از شروع اختلافات بین رحیم آقای قزوینی و ارباب برزو میگذره و دیگه تمام مردم شهر از این ماجرا خبر داشتن، در موردش صحبت میکردن. خیلی از روزنامه ها از روزنامه اطلاعات گرفته تا روزنامه باسفورس که روزنامه محلی در قزوین بود خبرهاش رو منتشر میکردن.
روزنامه اطلاعات 19 مرداد 1306. خاطر آن ذات محترم مسبوق از آقای حاج رحیم چلاغ
برق
که
قوه 15000 چلاغ برق را دارا می باشد بر حسب تقاضای متواتر و متوالی دو ساله اهالی این شهر.
ناگاه ارباب برزو معلوم نیست از چه نقطه نظر یک دستگاه ماشین چراغ برق به جهت مهمانخانه خود وارد نموده که بیش از 140 عدد چراغ هم نمیده
و 14 عدد چراغ هم در خیابان کشیده. روزنامه باسپورتس 24 مهر 1306. بنای کارخانه یگان رادمرد وطن پرست آقای حاجی رحیم آقای قزوینی در شرف اتمام و قریبا
نوشته شد که چون کارخانه چراغ برق حاجی رحیم آقا در قزوین کارخانه مهمی است و به علاوه احتمالاً
تقاضا داریم که سریعا تلگرافی صادر بفرمایند که ارباب 14 عدد چراغ‌های خیابان را جمع نمایند.
باسپورس
آقای مرشاهی به شرکت اداره بلدیه یک دستگاه موتور جدیدی وارد نمودند که با نصب آن روشنایی شهر کاملا
اگر سایر سرمایه داران قزوینی تأثیب ایشان نموده
شهر قزوین امروز یکی از قشنگترین و مهمترین بلاد ایران می بود.
تقریبا همه هم فکر میکردن که به زودی این قائله به سود حاج رحیم آقای قزوینی تمام میشه به واسطه همون آشناییت و قدرتی که با رضا شاه داره. اما یک اتفاقی میفته در سال 1307 و ورق بر میگرده. امان الله خان پادشاه افغانستان به ایران دعوت میشه و تیمورتاش که وزیر دربار در اون زمان بوده مأمور پذیرایی از اونه. تیمورتاش به واسطه آشنایی که با یکی از هتلداران تهران داشته با ارباب برزو آشنا میشه و ازش میخواد که موتور برق کوچکش رو که در گراند هتل داره بیاره و یک قسمتی از مسیر تردد امان الله خان و محل اقامتش در قزوین رو که بعد میخواسته به تهران بره رو روشن بکنه، چراغانی بکنه و این اتفاق میفته. ارباب برزو این کار رو انجام میده و همین میشه مقدمه‌ای بر تأسیس نخستین شرکت برق قزوین که شراکتی بوده بین بلدیه و ارباب برزو و دکتر شیخ که سرپرست بلدیه قزوین بوده با اعطای انحصار 30 ساله برق قزوین به ارباب برزو او رو با وارد کردن یک دستگاه دیزل جنراتور بزرگ 100 کیلوواتی به کشور کارخونه برقش رو در ضلع غربی هتل احداث میکنه و عملیات نصب چراغ برق و تأمین روشنایی برخی خیابونها هم آغاز میشه. محل استقرار این کارخونه برق در انتهای کوچه‌ای در خیابان پیغمبریه قرار داشت که تقریبا میشد روبروی گراند هتل و مردم از همون زمان تا حتی الان به اسم کوچه چراغ برق این کوچه رو میشناسن که در حال حاضر اون قسمتی که کارخانه برق استقرار داشت تبدیل به یک پارک محلی شده.
خاطره مهدی سیفی از پدیدار شدن اولین تیرهای چراغ برق در قزوین.
یه تیر چراغ برق گذاشتن سر محلمون، اسم محلمون سنگ 15 بود. غروب این شروع میشد موتورش دیزلش به کار کردن، خیلی هم دیزلش صدا داشت. کوچه برق که الان هم هنوز هم هست اولین برقی بود که قزوین اومده بود دیگه. ارباب برزو بود آقای مرشاهی، ایشون صدای این موتور دیزل زیاد بود، فکر کنم روسی هم بود. اینو به همسایه‌ها شاکی بودن، همه هم برق استفاده می‌کردن، براشون چیز جدیدی بود. همین که برقم نوسان داشت، کم نور و پر نور می‌شد. هنوز دستگاه اینجوری تکامل پیدا نکرده بود. به همسایه‌ها گفته بود که آقا از همسایه‌ها پول برق نمی‌گیریم به خاطر این سر صدایی که ایجاد می‌کنیم.
و ورود برق شبهای هتل رو پرفروختر میکنه.
یه حیات باغچه‌طوری بزرگی بود تابستون رو میسندلی میچیدن. همه زعمای شهر هم مثلا کارمندای عالی رتبه مثلا بانک ها و ریاست بانک ها و معاونین و همه اون موقع هم کراوات میزنن همه، یا آموزش و پرورش مثلا اون موقع میگفتن فرهنگ، اینا همه شب این زعما جمع میشدن اونجا، یه پیکی میزدن تو باغچه و غذایی میخوردن و میرفتن.
خیلی لوکسی حساب میشد در افرادی که الان میرفتن اونجا از وزارت مالی ولی برخوردار بودن. در هر صورت اونجا رستورانی داشت، غذاخوری داشت،
تیترهای موسیقی از این ساز و ضربی های سنتی بودن، ویولون میزدن، دوتا کور نابینام بودن، عیسی و موسی میگفتن، اینا میومدن گهگداری اونجا.
اون موقع اتوبوسای تیبیسی همهشون اکثرا میومدن اونجا با میسدن دورا، اونجا قوقایی بوده، یعنی همه مردم از پایین شهرین بر اونور میومدن فقط مسافرهای تیبیسی رو تماشا.
اگر مسافر بودن که شب میموندن اتاق میگرفتن میموندن، اگر مسافر نبودن که خارج می شدن آخر شب بود، ساعت یک نصف شب دو نصف شب.
غذاهای ایرانی بود، قرمه سبزی بود، قیمه بود، چروکه ها برگ بود، کوبیده بود، سوپ هم می دادن. ولی زیاد اونجوری تنوع غذایی مثل حالا جوجه کباب هم تازه اون موقع مرسوم نبود.
توریست هایی که وارد قزوین می شدن، دفتر راهنمای توریستی در اختیارشون بود، نوشته بود ایران قزوین گران هتل.
مثل کافه نادری تهران که محفل روشنفکرهای اون موقع بود، ولی کوچکتر از اینجا بود، اینجا خیلی بزرگتر بود. علاوه بر روشنفکرها مثلا اون موقع دبیر ادبیات هر کس شاعر بود خب موسرشو بلند میکرد و یه تیپ خاصی از داشت، میرفتن اونجا میشستن، دفترشون زیر بغلشون بود میشستن، اینا قشنگ یادمه. همون یه نمونه ناقصتر یا کوچیکتری از کافه نادری تهران.
ولی خب من یه دوستی دارم قزوین که مثلا ایشان الان 80 سالشه، مثلا ایشان بارها و بارها میگفتش مثلا قراری داشتیم با دوستانمون، قرار اونجا میذاشتیم و استفاده میکردیم برای کنفرانس و یه صحبت کردن.
کت و شلوار و کراوات و سراشون هم از این چیزا میزدن، روغن پارافین میزدن که براق میشد. بعدن مثلا یه چیزی اومد مثل فیت، میگفتن فیت چیز آرایشی بود که آقایون میزدن رو سرشون براق میشد. پوکولاشون هم میزدن، یا اون موقع هم میگفتن سیبیل دادلاسی، یه سیبیل باریکی بود اونجا، یا هیتلری زیر دماغشون یه باریکه مثل هیتلر میذاشتن. تیپایی بود که اون روز بود دیگه.
بعد جنب خود گلاند هتل درب ورودیش دو تا تقریبا حالت تاخچهی، دو تا فروشگاه تاخچهی داشت درب اصلی که وارد گرند هتل می شدی، دو تا فروشگاهی داشت که حالت نیمگرد بود جلوی درب گرند هتل، که اینا در واقع می شود چیزای مثل کیسه های حموم و نمیدونم قلیان و نمیدونم سنگ باب و روشور و این چیزایی که در واقع می شود که توریست ها دوست دارن مثلا حالا هر شهری برن یه چیزی بخرن از اونجا در واقع خریدن.
سال 1309 بود که ارباب برزو با خرید یک دستگاه آپارات سینما با مارک آیگه به قیمت 1300 تومان در فضای باز باغچه گراند هتل شروع به اکران فیلم می‌کنه. اما تاریخ سینما در قزوین و جایگاه گراند هتل در صنعت سینما رو از زبان مهدی نور محمدی نویسنده کتاب سینماهای قزوین می‌شنویم.
سابقه نمایش فیلم در قزوین برای اولین بار به سال 1307 خورشیدی برمیگرده، یعنی برای اولین بار بود که مردم قزوین با پدیده به نام سینما مواجه میشدن. بعد در سال 1309 باز ما سابقه نمایش فیلم داریم در قزوین، منتها تفاوتش با سال 1307 این هستش که در سال 1307 فیلم در فضای باز به نمایش در اومدیم، ولی در سال 1309 در سالن سرپوشیده فیلم برای مردم به نمایش در اومد و بعد از مدتی هم در سالن عبادت مدرسه ارامنه قزوین سینمایی به وجود میاد به نام سینما پاته که متعلق به چند فرانسوی بوده که سالن عبادت ارامنه رو اجاره کرده بودن. و این نکته رو باید توجه بکنیم که این دو سالن سینما نبودن، یعنی کاربری های دیگری داشتن که درش فیلم به نمایش می آمده. اولی کاربریش هتل بوده و دومیش هم مدرسه ارامنه بود. اما نخستین سالن سینما یعنی به مفهوم امروزی که دارای استانداردهای یک سینما بوده و اصلا برای اولین بار به عنوان سینما تأسیس میشه، در سال 1311 توسط ارباب بردون مهرشاهی در خیابان پیغمبری قزوین کنار گران هتل تأسیس میشه. ایشون سینما شاپور رو تأسیس میکنن، بنابراین اولین سالن سینما در قزوین همین سینما شاپور هست و این سالن بین 500 تا 700 نفر ظرفیت تماشاچی داشته و در 9 مرداد سال 1311 با حضور تعدادی از اهالی سرشناس شهر رسما گشایش پیدا میکنه و فیلمی هم که درش به نمایش میاد اسمش بوده شارلاتان امروزه که در 7 پرده برای حضار به نمایش در میاد.
متن دعوتنامه به جای مونده از افتتاحیه سینما که در کتاب سینمای تاریخ و فرهنگ قزوین به چاپ رسیده به شرح زیره:
آغاز هر کار ستایش پروردگار است. به خواست پروردگار در روز مربوطه نمایشگاه شاهپور گشوده می شود. از آن فرزانه نامدار نیازمندم گام رنج فرموده و این بنده ناچیز را سرفراز و سپاسگزار فرمایند. دیده در راه برزوی شاهپور مهرشاهی.
ارباب برزو فیلم هایی رو که در این سینما به نمایش در می اومده توسط هفته نامه های محلی پروگرام یا برنامه نمایشی فیلم ها رو به اطلاع مردم می رسونده، به خصوص مثلا در هفته نامه بازپرس مثلا می گفته که امشب فیلم تارزان به اشتراک مثلا هنرمندان بزرگ در 6 پرده، فیلم عقاب سیاه، فیلم زندگانی حضرت مسیح. اینا نمونه ای از فیلم هایی هستش که در بررسی مطبوعات مثلا فیلم تارزان که ازش به عنوان پهلوانه تارزانی یاد شده، یا مثلا فیلم هایی از جنگ جهانی اول، فیلم زندگانی حضرت مسیح، فیلم عقاب سفید، و اینا نمونه ای از فیلم هایی هستش که در سینما شاپور به نمایش آمده، فیلم آوازخوان ایتالیایی و فیلم های دیگر.
شماره 45 روزنامه بازپرس 31 مرداد ماه 1311 نخستین آگهی سینمایی به چاپ رسیده.
آگهی سینما: خانوم ها آقایان، امشب سینما شاپور. امشب فیلم معروف پهلوانی تارزانی با اشتراک مادمازل دورالدینا در 6 پرده مفصل. پروگراماتی: عقاب سیاه به اشتراک رودولفو النتینو لیله، جمعه شهریور.
در سال 1312 ارباب برزو دستگاه نمایش فیلم ناطق رو خریداری میکنه و در 18 بهمن 1312 برای اولین بار فیلم گرانت یا مخبر زبردست با بلیط هایی به قیمت 1 تا 3 ریال و با پخش صدا در سینما شاهپور به نمایش در میاد. علی حیدری:
بشارت و مژده به دوستداران سینمای ناطق. بالاخره مؤسسه سینما شاهپور موفق شد که بهترین دستگاه ناطق آخرین سیستم را که با سینماهای درجه اول تهران رقابت می‌کند نصب کند و بهترین فیلم‌های ناطق را به معرض نمایش بگذارد. اینک لیله 18 بهمن ماه جاری یکی از مهمترین فیلم‌های ناطق را به معرض نمایش می‌گذارد.
من امروز باید یک کیو بزنم.
خیال کردی به همین آسونی میتونی کلا سر من بزنی؟
باشم.
من فداشم.
شما خیلی شاعرانه فکر میکنین بهنم.
در جوار شما آدم نمیتونه گیره دیگه.
چه کنم منه؟ اگه گرفتارشم.
از تو غیرتی؟
باختم. مرتبطی باختم.
اما به گفته برخی از منابع این سالن شاهد اتفاقهای مهم دیگری هم بوده. مهدی نور محمدی:
سینما شاپور که بعد تبدیل میشه به سینما ایران فقط یک سالن سینمای صرف نبوده، یعنی یک سالن مجللی بوده در قزوین اون روزگار و یک سالن مدرن که درش تئاتر هم به نمایش در میومده و همینطور چون یک آمفی‌تئاتر مجهز بوده در اون تاریخ، در این سالن وقایع مرتبط با حوادث تاریخی هم در اینجا برگزار شده. برای مثال در سال 1314 مراسمی میگیرن به مناسبت کشف حجاب که خب رجال شهر و همراه بانوانشون حضور پیدا میکنن در این سالن و به صورت مراسمی بوده که چون این سالن یه سالن روز و در حال مدرن و خیلی ترتمیز روپا بوده، در اون تاریخ مراسم کشف حجاب هم در این سالن برگزار میشه.
در اوج موفقیت‌های هتل بود که ارباب برزو مهرشاهی در ساعت 10 شب 20 آبان 1317 زندگانی را بدرود گفت و توسط پسرش و جمعی از همکیشانش در قبرستان باغ فیروز در تهران تشییع شد.
مؤسسه سینما شاپور قزوین. فوت ناگهانی. آقای ارباب برزو مهرشاهی در شب 20 آبان 1317 ساعت 10 بدرود زندگانی گفته رخت از این عالم بر بس برفت. زهران روز جنازه را آقایان زرتشتی، ارباب رستم و ارباب جمشید به اتفاق یگان فرزند آن مرحوم آقای شاپور و تشییع همشهریان هم به تهران نموده و در مقبره آقایان زرتشتی مرکز باغ فیروز خاک سپردند. به نقل از روزنامه نوروز، آقای مهرشاهی در این شهرستان یادگاری های فراموش نشدنی از خود به یادگار گذاشته. شرکت برق، مهمانخانه بزرگ، ماشین نجاری، آلات و ماشین فلاحتی به طرز تازه در نظام آباد، بالاتر از همه ساختمان سالن نمایش که فوق‌العاده جالب نظر است، اینها تمام آثار ایشان است. از این روی ما به بازماندگان فقید نام برده، خاصه آقای ارباب رستم و ارباب جمشید به فرزند آن مرحوم آقای شاپور تسلیت گفته و امیدواریم مثل پدرشان، در قسمت عمران و آبادی این شهرستان بکوشند.
پرویز مهرشاهی.
پدرم تنها فرزند ارباب برزو بود. پدر بزرگ من خب مرد فعالی بودش. در این حال که دو تا سینما داشت، یه هتل داشتش، اداره برق داشتش و ده و داشتش. پدر بزرگم زود فوت کرد. حدوداً فکر کنم 50 سالش بود. و پدر من یه جوون 20 ساله‌ای بود که یکی دونم بود. هیچ حالیش نمیشد که مثلا بیشتر کنه اونجا رو، یعنی فعالیت بکنه، زنده کنه، فعالیتش بیشتر بکنه. حتی یه مدیر گذاشت و خودش بود و ما مادرش دیگه. ولی مادرش ایرانی بود. یعنی همسر ارباب برزو، پا به پای ارباب برزو زندگی میکرد. یعنی اون موقع هتلداری خیلی سخت بود. چون همه وسایل هتل رو باید خودشون درست میکردن. حتی صابون رو مثلا تو حیات خونمون میپختن. آب قوره، آب لیمو، نمیدونم تمام این وسایل رو یا مثلا چیزای خوش کردنی و همه رو از توی حیات خونه مادر بزرگ من انجام میداد. آب اولیه آشپزخونه هتل رو، نمیدونم آب اولیه خود هتل رو، هر چی که لازم بود. همایون مهرشاهی. یه شناسنامه گرفتم، همون مهرشاهی کرده.
با فوت ارباب برزو و به دست گرفتن مدیریت هتل توسط تنها پسر جوان شاپور مهرشاهی، رشد سعودی هتل متوقف میشه، اما همچنان هتل به کارش ادامه میده. سال 1319 سینما شاپور دچار حریق میشه، اما آسیب جدی نمیبینه و مرمت میشه و در همین سال در جنگ جهانی دوم نیروی هوایی شوروی شهر قزوین رو بمباران میکنه و پس از این کنترل شهر به دست روس‌ها میافته.
یاد روسا در قزوین یک کمپ یا اردوگاه داشتن و در این تاریخ در بناهای مهم شهر مثل حیات نادری، امارات شهرداری و همین گران هتل، روسا فیلم هایی راجع به پیشروی ارتش خودشون در جبهه های جنگ جهانی دوم به نمایش در می آوردن. راجع به فتوحات ارتش سرخ فیلم هایی در قزوین به نمایش در می آوردن و خب اون در اون تاریخ در حال سالهای اولیه تأسیس حزب توده است. خب حزب توده از هواداران شوروی بودن و به طوری که کهنسالان قزوین تعریف میکنن، موقعی که در این فیلم ها راجع به پیشروی و فتوحات ارتش سرخ بوده، موقعی که چهره استالین در پرده سینما به نمایش در می اومده، طرفداران حزب توده، یعنی اعضای حزب توده که تماما ایرانی بودن یا قزوینی بودن، مردم رو مجبور میکردن که در هنگام پخش چهره استالین بایستن و به افتخار استالین دست بزنن.
جورج راجر، عکاس معروف انگلیسی، از این روزهای تلخ ایران تصویر برداری کرده. در میان عکس ها تصویری از سربازان روسی در کنار گراند هتل موجوده. مهدی زنپور.
یکی از تصاویر نابی که از گراند هتل قزوین باقی مونده دوران اشغال ایران در سال 1320 توسط جورج راجر ثبت شده که گزارش تصویری جالبی هم از تجهیزات متفقین در آقبابا قزوین داره و به صورت گزارش کامل توی مجله لایف 26 ژانویه 1942 چاپ شده. زیر این عکسی که از گراند هتله نوشته سربازهای ارتش سرخ در بیرون مرکز فرماندهی ارتش روسیه، یعنی همون گراند هتل، پارک کردند. بعد از گرفتن این عکس روس‌ها می‌خواستند فیلم‌های دوربین راجر را توقیف کنند، موفق نشدند.
در سال 1320 سینما شاهپور به سینما ایران تغییر نام پیدا می‌کند. با گذشت زمان هم تعدادی از مغازه‌های اطراف هتل تغییر کاربری میدن، اما تا سال‌های زیادی همچنان هتل میزبان مهمانانشه و به روند سابق خودش ادامه میده و مردم شهر نیز در رستوران و سینمای هتل خاطره جمع میکنن.
ما برای اینکه بریم به سینما از منزلمون که ملله بلاغی بود عبور میکردیم و میرسیدیم به شهربانی سابق قزوین، بعد می اومدیم به پیغمبریه و دبیرستان محمد قزوینی رو هم ازش عبور میکردیم، می رسیدیم به گراند هتل. یکی از بستگان ما مدیر این سینما بود. مدیر سینما اتفاقا خودش بسیار چهره فدوشینیکی داشت و آقای روشنایی اسمشون بود و
اتفاقا دارم همه فروشاشو یه سری کاغذاشو دارم، حتی یه مدت من میرفتم شبا حساب رو میکردم، حساب کتابشو اونا رو نوشته هاشو مثلا دارم، اسم فیلم و چند شب بود و بیشتر فیلم های دست دوم هندی ایرانی و هندی میداشته، فیلم های روسه میداشته، چون سینماش خود قدیمی تر بود.
بود سینما خیلی فعال بود و تمیشه بودش که سینمایی بود که بچه های قزوین، حالا از اون سینماهای مقرراتی نبود، روزایی که خسته می شدن بیکار بودن یه دونه بلیت می گرفتن، حالا هر وقت سانس بود می رفتن داخل سینما، صبح می رفتن نصر یه در می آمدن یا شب در می آمدن، می رفتن اونجا به قول مرا هم دو ساندویچشون رو می خوردن، هم فیلم می شن نگاه می کنن، هم خوابشون می خوابیدن.
دود اسلحه با بازی جیمز آرنس در نقش
مادر. تا انتقام خون پدرم گرفته نشه علامت سیاه اعضا از من دور نمیشه.
بعضی موقع برای که از ابتدای فیلم بریم میستادیم رفت آمد خانم های بلوند و آقایون چشابی و موبور رو میدیدیم اونجا که و ورود و خروج دارن به هتل و قزوین رو انتخاب کرده بودن برای گردش.
بلیط هم که خب 5000 بود، بعد شد یه تومن و لوجش 15000 و بعد قدرت خرید مثلا لوج نبود، گران بود دیگه برای مردم، همه میرفتن تو این 15000ی و که بعدن شد 15000، اولا که 5000 میرفتن، چند سانس هم میشستن اونجا فیلمو چند بار می دیدن با همون یه دونه بلیط. آقای اقبالی هم یه آقایی بود که سر تاسی داشت، برادرش هم با همین نام پیراسته اقبال هنرپیشه بود توی فیلم های فارسی قبل از انقلاب. بعد ایشون چلو کبابی داشت توی خیابان سپه، اومد مدیریت این رستوران گراند هتل رو گرفت دست خودش، یه شاگردی هم داشت آشپز و سرآشپزش بود آقای عزت‌خواه.
یک بار هم من به اتفاق پدرم رفتیم در اون هتل، با دوستانش قرار داشت در رستورانش که ظاهراً بهترین غذاها رو سرو می‌کرده برای مشتریان. جای شما خالی یک چلو کبابی رو اونجا تناول کردیم.
می اومدن غذا می‌خوردن، خب غذام خیلی ارزان بود، خیلی ارزان بود. فکر می‌کنم چلو کبابش بهترین چلو کباب فیلش 12000.
نهار چلو کباب برگ و چلو کباب کوبده و چلو خورشت و چند جور خورشت اینا داشتیم. شیشلگای اینجا رو مثلا اون زمان 600 گرم گوشت خالص داشت، کباب سلطانیش 150 گرم 180 گرم گوشت خالص داشت. یه سرآشپز داشتیم به نام محمد خان، خیلی با سلیقه بود، خیلی مقرراتی بود.
مثلا هنرپیشه ها می اومدن برای افتتاح فیلماشون که فروش بیشتری بکنه، مثلا فردین همین گوگوش که بچه بود یا همه اون افشا می اومدن اونجا، می اومدن تو گراند هتل، مردم هم جمع می شدن برای دیدن این هنرپیشه ها. به اصطلاح مراسم هایی که می اومدن، بله فردین اومده بود، ناصر ملک مطیعی اومده بود، ملت هم همیشه جمع می شدن از اینا امضا بگیرن یا عکس، که خب دوربین اون موقع اینجوری نبود که عکس بگیرن، مگر اینکه دوربین داشته باشن و بیان وایستن و عکس بگیرن. گوگوش من یادمه بچه بود، یه سال از من بزرگتر بود، اومده بود قزوین با باباش و اینا برنامه اجرا کنه.
اصلا برای فیلم های فارسی سری می ساختم، مثلا می اومدن منحفش های اصلیش رو می اومدن به هتل می موندن، بعد هم مهمان سرا باز شد منحفش اولاش رو می رفتن اونجا، منحفش های دست دومش رو می اومدن. ولی مثلا برای فیلم فیل و فنجوی گوگوش و همایون و اینا مثلا برای افتتاحش اومده بودم سینما، من قشنگ یادمه.
این رقص و این آواز، این نغمه و این ساز، بهر شما خانی با دنبک و با جاز.
خائن نمک به من، پس همه این کلک ها زیر سر تو بود ها؟
پس تو که میگفتی شوهر جیده، تو که از همه ایش داری؟
کی به شما اجازه داد داخل خونه من بشین؟ این خونه مال منه، از تو مدرک دارم.
ببخشید ازم بابا، مدرک.
سال 1355 سالن سینما که دیگه به ایران تغییر نام داده بود برای بار دوم آتش گرفت، اما این بار به خوششانسی بار اول نبود. داستان آتش سوزی رو از زبان چند تن از شاهدین ماجرا میشنویم.
سال 55 بود فکر میکنم، یه روز جمعه بود و دوپم سگوه بوده، چونجا همه مشتری ها توی راه رو بودن منتظر بودن مثلا فقط 10 صبح بشه که شروع اولین کانفش بود که برن تو سالو. یه دفعه آتش گرفت،
آپارات که اومدن بزنن آتش گرفت، روشن ها که افتاد آتش گرفت. وقتی آتش گرفت پریدن پایین و که در اومدن بیرون، آقای عطاری و خدمتشون سیم که اون عسکراها و اون روشنایی خودش و اینا همه پریدن بیرون. اینا پریدن بیرون، اونجا دیگه رئیس شهربانی فهمید و اومد اونجا وایستاد و از بالا قدغن کردن که ماشین در نیاد و کسی نیاد وارد این خیابان نشد و دکاندارا ما کم کم اومده بودن، خیلی نیومده بودن.
بعد ماشین های آفپاچ اومدن و خاموشش کردن و دیگه از همون زمان دیگه میشه گفتش که سینما تعطیل شد دیگه.
آپارات گرفته، از سینما گرفته، سوخت شد حیام. رئیس شهربانی هم تا زور اون روز اونجا قدم میزد که کسی وقت نرد تو، نیاد بیرون، کاری نشد، طوری نشد.
اتصالات برق بوده، یعنی اصلا ارتباطی به حوادث انقلاب نداره. بعد این نکته رو بگیم، خب به صورت وقتی که به قول معروف نوکی میاد به بازار، در اون تاریخ دیگه اولین سالن قزوین نبوده، در سال 55 سالن‌های دیگه گران هتل سالنش قدیمی میشه، تقریبا چند تا سینمای دیگه در قزوین تأسیس میشه که کم کم رونق سینما ایران میفته.
قدیمی بود، سیم کچه قدیمی بود، بعد اونجا نمای داخل سینما اول تصویر بوده، بعد ورداشته بودن روی اونو پرده پارچه‌ای کشیده بودن، از این پارچه های کلوفت پرده میزدن دیواره رو، یعنی همه چیز آتش دا. یه دفعه آتش گرفت دیگه سخت هم خوشبختانه یعنی مشتری توی سالون نبوده، سالون هنوز باز هست که همه رو تخلیه کرد و شروع سینما سوزی ها شروع شده بود. یه ادام میگفتن که آره از این کاره یه دست اومده بودن آتیش بزنن.
هتل رو به افول رفته شکل یک مسافرخونه رو پیدا کرده بود و نفسهای آخرش رو میکشید. پرویز مهرشاهی
این کم تا زمان 58 و 9 در نزدیک جنگ اونجا کما بیش کار میکرد، چون یه سری مسافرهایی بودن که آشنا بودن، مثلا به صورت از این کار داشتن، مثلا میامدن 3-4-5 میموندن به صورت آبونه، اونا بودن که من دست من کجدار مریض اونجا همونجور کار میکرد. یه مدت 2-3 سالی من اونجا رو بالا روی رسمت توی کلاس زبان کردم با اون یه آقای سمدینا معلم زبان بود، با اون شریک شدم با متشکر زبان کرد. ولی دیگه هتلی به اون صورت که مسافر هر شب بیاد و اماکن بریم نمیدونم فلان کنیم نبود، همین صورت اتاقا شو بشترم کردیم. یکی دوتا کارگره بودن که به خاطر اینکه بازنشسته من هم همونجور کجدار مریض کردم تا باز نشست بودن اونجا.
بعد بازنشستگیشون دیگه تعطیل شدش که دادیم به جنگ بده و بعدش هم دیگه خالی بود.
با شروع جنگ هم به پیشنهاد خود خانواده مهرشاهی ساختمان هتل به محلی برای پناه دادن به خانواده‌های جنگ زده تبدیل شد و بعد از اون تا پایان دهه 60 جز یک بنای متروکه چیزی از اون باقی نموند. حتی گاهی به عنوان انبار مورد استفاده قرار گرفت. زلزله رودبار در سال 1369 هم آسیب قابل توجهی به بنا زد. سال 1384 گراند هتل قزوین در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و سازمان میراث قزوین بنا را از وارثین ارباب برزو خریداری کرد. شرکت سمگا در مزایده‌ای در سال 1395 مسئولیت بازسازی را به عهده گرفت و چند سال بعد در اواخر دهه 90 این قرارداد فسخ شد، اما بنای گراند هتل همچنان متروکه در میان شهر قزوین خودنمایی می‌کند.
رازیه رحمانی:
الان سال هاست که گراند هتل در همون خیابان پیغمبری قرار داره، ولی نماش رو با دیوارهای کاذبی پوشوندن و طبقه دومش که مشخصه درهای چوبیش، پنجره‌های چوبیش کاملا شکستن و سال هاست که منتظر یک سرمایه گذاره برای اینکه احیا بشه. بارها و بارها خبر میرسه که سرمایه‌گذاری پیدا شد اما نیمه رها شد و باز فراخوان میزنن برای اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی پیدا بشه و مشخص نیست که این هتلی که داستانهای زیادی در دل خودش داره کی دوباره میتونه زنده بشه و فعال بشه و باز هم پذیرای مسافرینی بشه که از قزوین عبور میکنن.
شب به گلستان تنها منتظرت بودن، باده ناکامی در هجرت و پیمودن، منتظرت بودن، منتظرت بودن.
46مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آبان ماه ضبط و تدوین و در یکم آذر ماه 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود گراند هتل قزوین امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون پرویز مهرشاهی، سالک سیدوف، مهدی نور محمدی، مهدی وسوقنیا، رازی رحمانی، مهدی چیتسازها، مهدی زندپور، مهدی سیفی، فرامرز تورینی، داوود جمشیدی، علی حیدری، علیرضا رضایی، ابراهیم گل محمدی، آرش زیا آبادی، میر علی اصغر میر عبدالعظیمی و مرحوم غلامرضا ایزدخواه. و با تشکر فراوان از کمک‌های بیدریق مریم ارغوان، ابوالفضل سروشمهر، مرتضی حسینی، پوریا تورینی، امید جمشیدی، مونا هندوپور، شقایق شهبازی، پویا سیفی، مینا حشمتی و عوامل پادکست رازومه. لازم به ذکر صداهای ابراهیم گل محمدی، آرش زیاآبادی، میر علی اصغر میر عبدالعظیمی و مرحوم غلامرضا ایزدخواه برداشته شده از مستند گراند هتل قزوینه. منابع استفاده شده در این شماره: مستند گراند هتل ساخته مهدی چیتسازها و ابوالفضل سروشمهر، اپیزود ارباب برزو از پادکست رازومه، دایره المعارف بزرگ فارسی، مقاله تاریخچه شهر قزوین حسین قلی ستوده، مقاله بررسی روند تحولات تاریخی در گراند هتل قزوین نوشته شرمین بشارتی و مجید کشاورزی، کتاب سفرنامه علموت لرستان و ایلام از انتشارات علمی، کتاب سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین نوشته پرویز ورجاوند از نشر نی می باشد.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داشته و امیر بهادر بیات دستدار کارگردان او در این شماره است. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده نگار گروسی بوده و ساجده علیپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار.